بسم الله الرحمن الرحیم. و یجب ان یراعا فی اختیار القسمت النافعت فی التحدید اغراض ثلاثه. بحث درباره استفاده از ترکیب در دست یافتن به حد تام ماهیات بود که فرمودن در این راه از قسمت هم میتونیم ما استفاده هایی بکنیم. چند فایده رو برای قسمت ذکر کردند. حالا در واقع نتیجه گیری است با توجه به اون شرایطی که برای این استفاده ها ذکر کرده بودند. لازم است که در اختیار قسمت نافعه در تحدید، یعنی اگر بخواییم ما یک تقسیمی را انتخاب کنیم که در تحدید و بیان حد اشیا نافع باشد، لازم است چند غرض را در نظر بگیریم. احدها ان یتحرى ان تكون القسمت داخلتا فی الماهیه. اول اینکه سعی کنیم اون قسمت هایی را انتخاب کنیم، اون تقسیماتی را برای اشیا در نظر بگیریم که اون تقسیمات به حسب ماهیت شی باشند و اون مفاهیمی که به مقسم اضافه میشه اونها داخل در ماهیت باشه. قسمت داخل در ماهیت باشد، منظور این است که یعنی قسمت به وسیله فصول ذاتی انواع باشد. و یجوز ان یستبان فی هذا الباب یستعان فی هذا الباب بالمواضع المذکوره فی کتاب الحجج الجدلیه. خب وقتی ما میگیم قسمت به وسیله مفاهیم ذاتی انجام بگیره، یعنی ما باید فصول حقیقی اشیا را بشناسیم، چون مفاهیم ذاتیه‌ای که وسیله برای قسمت قرار میگیرند فصل‌های حقیقی هستند. پس باید این فصل‌ها را بشناسیم. از کجا ما بشناسیم که یک شیء ممیز ذاتی و داخل در ماهیت شیء و مقوم ماهیت شیء است تا فصل باشه، یا از ممیزات عرضی است؟ چگونه اینا رو باید از هم تشخیص بدیم؟ این یک مسئله بسیار مهمی است که تهدید حقیقی که واجد این شرایط باشه جز با شناختن اینها ممکن نیست. اما چگونه باید شناخت؟ این رو شیخ حواله میده به کتاب جدل. میگه در کتاب جدل مواضعی که در اونجا ذکر میشه که باید شخص جدل کننده اونها رو در نظر بگیره، بخشی از اونها مربوط به همینه که ما جنس و فصل را چگونه بشناسیم و اونها به چه وسیله ای از مفاهیم عرضی تشخیص بدیم. اما مرحوم خواجه در این باب در اینجا خودشون یه فصلی مستقلا ذکر کردن، فصل هفتم از مقاله دوم کتاب برهان، میتونید اونجا مراجعه کنید. و مهمترین چیزی که خلاصه برای شناختن فصل حقیقی ذکر میکنند این است که مقوم ماهیت باشه. مفهوم نامتحصل و مبهم جنس را به صورت یک ماهیت محصل در بیاره. حالا آیا این شناخت کارایی داره یا نداره، این قاعده یا نداره، اون یه حرف دیگریست. یه فصل مفصلی نسبتاً در اینجا دو سه صفحه دربارهش ویژگی های فصل ذکر کردند، مایل باشید به اونجا مراجعه کنید. شیخ حواله میده به کتاب جدل. و ممکن است که برای این باب کمک بگیرید از مواضعی که در کتاب حجج جدلی، کتاب توبیقا به اصطلاح ذکر میشه. حیث تذکر مواضع او هل شی جنسون او فصلون او لیسه. اینکه این مفهوم یا جنس هست یا فصل یا جنس و فصل نیست در اونجا ذکر میشه. و یؤخذ من ذلک ما کان لیس مبنیاً علی المشهورات سازجه. گاهی ما جنس و فصل را بر اساس مشهورات اخذ میکنیم. باید اینا توجه داشته باشیم که در جدل از چنین چیزهایی میشه استفاده کرد، ولی اون چه جنس و فصل حقیقی هست نه مبتنی بر مشهورات، باید اونها را به دست آورد. و یستعان ایزن بالمواضع التي تدل على ان الشيء عرض غیر مقوم لماهیت الشيء ليتحرز ان تكون القسمه بفصول عرضیه. همونطور که یک مواضعی است که مشخص میکنه که جنس و فصل خود چگونه مفاهیمی است، همینطور در مقابلش هم یک مواضعی هست که مشخص میکنه که چگونه مفاهیمی عرضی است. اونها هم رو میتونید بخونید و از اونجا استفاده کنید برای اینکه در دام مغالطه واقع نشید و مفاهیم عرضی را به جای مفاهیم ذاتی اخذ نکنید. به هر حال این یک کاری است که میبایست در نظر گرفته بشه و یک هدفی است که میبایست دنبال بشه که در مقام تقسیمات و استفاده از قسمت برای بیان حد باید فصول شناخته بشند، مفاهیمی که داخل در ماهیت هستند و اونها را از مفاهیم عرضی و ممیزات عرضی تمیز داد. ول غرض الثانی ان یستفاد من القسمت ترتیب. غرض دوم این است که ما به وسیله تقسیم ترتیب مفاهیم ذاتی را بشناسیم. فما هو في ترتیب القسمت اول فیجعل في ترتیب الحد اولا. اون چه بحث به تقسیم در اول قرار میگیره، یعنی مفهوم عام تریز، در حد هم اون را مقدم قرار میدیم. فیجعل الاعم اولا والاخص ثانیا. خب حالا اگر سوال شد که دو تا فصل داشتیم مساوی بودن، مثل حساس و متحرک بالاراده، اینجا حالا آیا ضرورتی داره که ما یک چیز مقدم بداریم بر دیگری، یک جهت تعیین کنندهی برای تقدیم احدهما بر دیگری هست یا نه؟ میفرماد بله، اونجا هم یک وجهی هست. اگر این دوتا مفهوم طوری باشند که یکی به منزله غایت برای دیگری باشه، اون دیگری را اول ذکر کنید، اونی که به منزله غایت هست متأخر ذکر کنید. اگه چنین چیزی هم نبود که دیگه به دلخواه خودتون، هر کدوم هم میخواد اول ذکر کنید، هر کدوم هم میخواد آخر. فإن تساوى فصلان في العموم والخصوص. اگر از نظر عموم و خصوص دو فصل مساوی بودن، یعنی فصول متداخل نبودن مثل ناطق و مائت که اونا متداخل بودن، بلکه فصول متوافی بودن که هر دو با هم جمع میشدن و متساوی بودن از نظر عموم و خصوص، چنین مفاهیمی را اونی را مقدم بدارید که اشبه به ماده است و اونی را مؤخر بدارید که اشبه به غایت است. یک نوع تقدم و تأخری اگر از خود مفهوم استفاده شد که یکی غایت دیگری باشد، اون را مؤخر بدارید، اگر نه که هیچ. و ان لم یختلفا فی هذا فلک ان تقدم ایهما شئت و تأخر ایهما شئت. و ثالث نکته دیگری را که باید در تقسیمات در نظر بگیرید اینه که تقسیمات باید ادامه پیدا کند تا اونجایی که دیگه تقسیم به ذاتیات میسر نباشه. این البته در صورتی است که شما بخواید نوع اخیر را تهدید کنید و حدش را بیان کنید. اگر بخواد نوع انواع اخیر را تهدید کنید، باید تقسیم اجناس و فصول عامه را اونقدر ادامه بدید تا دیگه تقسیم به وسیله مفاهیم ذاتی ممکن نباشه. اگر تقسیمی بعداً انجام بگیره باید به وسیله مفاهیم عرضی باشه. و اگر خواستید یه جنس خاصی را، یکی از مفاهیم متوسط را تحلیل کنید، خب باید تقسیم را ادامه بدید تا به همون برسید. و ثالث ان لا تزال تقسم حتی تبلغ الشیء المحدود ان کان نوعا متوسطا. مثلا اگر حیوان را میخواد تعریف کنید، خب تقسیمات رو اونقدر ادامه میدید تا برسید به حیوان. او تنتهی الی آخر القسمت به ذاتیات. یا اونقدر تقسیمات رو ادامه بدید که برسید به آخرین تقسیمی که به وسیله ذاتیات انجام میگیره، التی لیس بعدها الا القسمت به عرضیات. به طوری که اگر بعد از این بخواد تقسیم کنید، باید تقسیم به وسیله عرضیات باشید. یا این کار را باید انجام بدید، ان کنت تورید و تهدید الانواع الاخیره. اگر انواع متوسط را نمیخواد تعریف کنید، میخواد نوع اخیر را تعریف کنید، باید تقسیمات را تا نهایت ادامه بدید. اینا نکته هایی است که برای استفاده از قسمت در تعریف باید در نظر داشته باشید. ثم قیل انك اذا احضرت بالقسم او بأي وجه كان جميع المحمولات الداخله في ما هو فميز المشتركات منها المتشابهات في انواع كثيره و ميز الخواص بنوع نوع لتجد الجنس. ما وقتی در مقومات حد و نکته های اساسی که در مقام تهدید میبایست رعایت بشه دقت میکنیم، میبینیم محور حد را دو چیز تشکیل میده. یکی مفاهیم عام که به منزله جنس هستن و باید ذاتی و از مقومات نوع باشن، داخل در ماهیت باشن. یکی هم مفاهیم فصلی، حالا یا فصل اخیر باشه یا سایر فصول، به هر حال حد از این دو نوع مفهوم تشکیل میشه، جنس و فصل. درباره فصل را در همین سه نکته‌ای که ذکر کردیم، درباره فصل را شیخ تأکید کرد که باید ممیزات ذاتی را بشناسید. راه شناختش هم حواله داد به کتاب جدل، تا حالا دیگه بریم سر خرمن اونجا وصول کنیم. اما مسئله دیگه مسئله جنسه که ما چگونه مفاهیم جنس را که یک مفهوم عام ذاتی هست اونا را چگونه بشناسیم. مفاهیم عام عرضی داریم که بعد یه شیء اطلاق میشه. اگر یک میزانی در عرضیات و ذاتیات به دست آوردیم، اونطور که مثلا وعده داده شد که در کتاب جدل بیان بشه، خب جنس هم رو به این وسیله ها میشه شناخت. اما در مورد جنس یه اشکال دیگری هست، صرفا این نیست که یک مفهومی ذاتی باشد یا عرضی، یه اشکال دیگه هست و اون اینه که گاهی یک لفظی توهم میشه که اصلا معنای عام نیست، یعنی اشتراک معنوی دارد، در صورتی که در واقع اشتراک لفظی است. منتها معانی این مشترک لفظی اونقدر به هم نزدیکند که آدم خیال میکنه مشترک معنوی است و در واقع مشترک لفظی است. و این نکته مهمی است که حالا در اینجا شیخ بهش توجه میده، ولی در بسیاری از مسائل فلسفی و منطقی ما اینا بهش احتیاج داریم و از نکته های واقعا مهم این کتابه که باید دقت بکنیم ما که یه مفهوم عام میرا که به دست میاریم و خیال میکنیم این مفهوم عام حقیقی هست، یعنی دارای اشتراک معنوی است، این اشتباه نشه با اشتراک لفظی. البته اشتراک لفظی در موارد جزئی و یا اونجایی که اختلاف بین معانی خیلی بیان باشه، این خیلی روشن میشه پیدا کرد و حلش کرد. فرض فرمایید لفظ عین که میگن در عربی 70 معنا داره یا 24 معنا داره یا از این چیزها، به هر حال یه چند تا معنای مشترک قدر متعقن داره. وقتی آدم خورشید را با طلا، با زانو، با چشم، با چشمه مثلا مقایسه میکنه، این 4-5 معنا را، خب این جهت مشترکی نداره، این پیداست که مشترک لفظی است. اینجا اشتباهی چندان رخ نمیده، اما گاهی هست به خصوص در معانی عام یک جهات مشترکی به نظر میرسه بین دوشه، با آدم خیال میکنه که اونم مشترک معنوی است و میشه اونو جنس قرار داد، در صورتی که از قبیل مشترکات معنوی نیست. و از همین روشی که ما در ترکیب بیان کردیم برای شناختن حد تام، از اینجا میشه کمک گرفت که ما این مشترکات معنوی را از مشترکات لفظی تشخیص بدیم و در دام مغالطه اشتراک لفظی نیفتیم. اگر ما بیاییم اول اون مفهوم عامی را که خیال میکنیم یک مفهوم جنسی هست، اون را در اول حد قرار بدیم، یعنی شروع کنیم از عام به خاص بریم، برای اینکه مفاهیم مندرج در حد را تشخیص بدیم، اول شروع کنیم اون مفهوم عام را بگذاریم. این احتمال داره که به اشتباه بیفتیم، یعنی اون چرا خیال میکنیم یه مفهوم عامیست و یه مفهوم جنسیست برای این ماهیت، اینطور نباشه، یک مفهوم مشترک لفظی باشه و احتمالاً به یک معناش بتونه جنس قرار بگیره و به یک معنای دیگریش نتونه جنس قرار بگیره، و اونی که ما خیال میکنیم شامل هر دو معنا میشه اون جنس نباشه اصلا. اما اگر از پایین شروع کنیم، همونطور که در ضمن بحث‌های گذشته بهش اشاره کردیم که ما برای اینکه حد یک شی، حد یک ماهیتی را بشناسیم، میریم سراغ محمولات افراد اون ماهیت اول. میگیم مثلا انسان را وقتی میخوایم حدش را بشناسیم، افراد انسان را در نظر میگیریم، ببینیم چه محمولاتی دارن. بعد این محمولات را سعی میکنیم که عرضیاتش را از ذاتیاتش تفکیک کنیم. وقتی عرضیات حذف شد، یه مفهومی که مساوی با نوع انسان هست به دست میاد. و همینطور از پایین بریم به بالا. بعد چیزایی که مشترک بین انسان با سایر انواع است، انواع مقارن خودش مثل فرس و بقر و غنم، اونا به دست بیاریم که حیوانیت باشه. باز از حیوانیت بریم بالاتر، چیزی که مشترک است بین حیوان و نبات اونا پیدا کنیم تا برسیم به جسمیت و جوهر. اگر از این طرف شروع بکنیم، کمتر در این اشتباه واقع میشیم و اونجایی که یک مفهومی خیال میکنیم جنس است و در واقع جنس نیست، اونا میتونیم تشخیص بدیم. چطور؟ این رو خود ارسطو مثالی زد. میگه مثلا یه مفهومی داریم ما که در عرف زیاد به کار میره، میگیم فلانی روح بزرگی دارد، کبر و نفس. میخوام ببینیم واقعا کبر و نفس یک حقیقت واحده ایست، یک مفهوم ماهوی است، یا نه این از قبیل مشترکات لفظی است و ماهیت مشترکی، ماهیت واحدی به نام کبر و نفس نداریم ما. با همین روشی که گفتیم میریم سراغ افراد. اول از افراد شروع میکنیم، ببینیم این کبر و نفس، این که میگیم فلانی روح بزرگی دارد، در چه مواردی به کار میره. بر اساس افسانه های یونانی یا تاریخ هایی که اون وقت بوده، چند تا شخصیت را اسم میبره مثلا که اینها را دارای کبر نفس بوده، مفهوم کبیر و نفس بر اینها اطلاق میشه. یکی یک سلطانی بوده که بهش که هجوم آوردن دشمنان اینها، خیلی مقاومت کرده و مبارزه کرده و تا پیروز شد، سختی های زیادی را تحمل کرده، استقامت کرده تا اینکه بالاخره بر دشمن پیروز شد. یکی هم یک کسی که مورد حمله دشمن واقع شده و از ترس اینکه آبروریزی بشه و مثلا ارزش و آبروش به خطر بیفته، خودکشی کرد. و یکی هم یه شخصی هست که وقتی ظلمی به او شده، این موجب یک کینه‌ای در دلش شده و اونقدر این ناراحت شده از این جریان که به صورت یک عقده‌ای در روح او به وجود اومده و سالهای سال در فکر انتقام گیری بوده. اینا رو میگیم روح بزرگی داشتن این اشخاص. البته در تطبیق این اسمایی رو که برده بر این موارد، بین این نسخهی که در شفا هست تا اون برهان ارسطو اختلافی هست، دقیقا نمیتونیم تعیین بکنیم که اینا مصداقش کدوم بوده، ولی سه تا فرد بودن که روی این ملاک ها میگیم اینا اشخاص کبیری بودن، روح بزرگی داشت. از یه طرف هم میبینیم سقراط هم میگیم مردی کبیری بوده، روح بزرگی داشته. چرا؟ برای اینکه وقتی او را محکوم کردند و خواستند اعدامش بکنند، هیچ ناراحت نشد و این را خیلی با راحتی پذیرفت و همینطور سایر بلاهایی که متوجهش میشد و خودش نقشی در پیدایش این شرور ندار و برای او اتفاقی بود، اینا اهمیتی نمیداد. و شخص دیگری بود که او هم خیرات زیادی بهش رو آورد، مثلا ثروت فراوانی بهش رسید، نعمت‌های زیادی، ولی نسبت به این نعمت‌ها هم بی‌اعتنا بود. لوسندروس اسمش را ایشون اینجا برده. خب اینا یه خصوصیاتی داره. میایم این وقتی خصوصیات دسته اول را، اون سه نفری را که اول گفتیم، اینا را حذف میکنیم، یکی این که خودکشی کرده، یکی این که جنگ کرده، اینا را وقتی خصوصیاتش را حذف میکنیم، میبینیم اونی که ملاک کبر نفس در دسته اول بود، عبارت بود از این که به عبارت امروزی اینا ظلم ستیز بودن، زیر بار ظلم نمیخواستن بره. این یک جهت مشترکی است بین این. پس ملاک این که میگیم اینها روح بزرگی داشتن، یعنی زیر بار ظلم نمیرفتن. و اما در مورد سقراط و لوسندروس که بهش میگیم اینا کبیر و نفس هستن، اون یکی در مورد بلاها بود که اهمیتی نمیداد به بلاها، یکی در مورد نعمتها بود که اهمیتی نمیداد. جهت مشترک بین اینا این است که به امور اتفاقی اعتنایی نداشتن، سعیشون این بود که روح خودشون را تقویت کنند، معلوماتی بیندوزند، ملکات فاضله‌ای کسب کنند که به امور حساب شده دارای غایات و اهدافی است. اما حالا یک کسی در اثر یک تصادفاتی، یک جریاناتی، یک نعمتی بهش برسه، مثلا پدرش یا عموش یا یکی از بستگانش بمیره، یک ثروتی بهش برسه، جای خوشحالی نداره، چون خودش کاری نکرده، کمالی برای او پیدا نشد. یا یه بلایی یک کسی به سرش بیاره، خیلی جای نگرانی نداره. پس جهت مشترک بین این دوتا هم عدم اعتناء به امور اتفاقی و بخت و شانس و ایناست. خب این امتیازات شخصی رو که حذف کردیم، از دو دسته به دو جور معنا رسیدیم، یکی ظلم ستیزی، یکی بی اعتنایی به امور اتفاقی. آیا بین این دوتا جهت مشترکی هست؟ هر چی دقت کنیم بین این دو معنا یک اشتراکی پیدا نمی کنیم. اون یه صرف روحیاتیست، ملکات نفسانیست، حالاتیست، این یه چیز دیگریست، جهت مشترکی نداره. ولی هر دوش رو میگیم، هر دو این دو دسته رو میگیم دارای کبر نفس بودن. پس معلوم میشه کبر نفس یه معنای واحدی نیست، یه معنای جنسی که بر همه اینا اطلاقشه نیست. ثم قيل انك اذا احضرت بالقسمه او بوعي وجه كان جميع المحمولات الداخله في ما هو، فرض کردیم حالا از یه راهی یا از راه قسمت یا به کمک شی یا اشیاء دیگری، راههای دیگری توانستیم محمولات ذاتی را بشناسیم. فميز المشتركات منها المتشابهه في انواع كثيره، باید مفاهیم مشترک را، مفاهیم عامش را جدا کنیم و مفاهیم خاصش را جدا، یعنی جنس و فصل را از هم تمیز بدیم. و مییز الخواص بنوع نوعن، اونهایی که خاص به یک نوعی هستند، الخاص بنوعن، اون مفاهیمی که خاص به هر نوعی هستند، اونام را مشخص کنیم. لتجد الجنس، تا اینکه جنس را به دست بیاری. ظاهرا لتحد الجنس صحیح نباشه، البته میشه با یه تکلفی درست کرد، ولی به نظر میرسه لتجد الجنس بیاری. از یک طرف جنس را به دست بیاریم و از یک طرف فصول را تشخیص بدیم. لتفرتبه اولا، این لتجد الجنس حاصل دو نوع فعالیتی که کردیم، یکی مفاهیم مشترک را به دست بیاریم، یکی مفاهیم خاص را. مفاهیم مشترک لازمش اینه که جنس را بیابیم و اون را اول قرار دهیم، و لازمه تشخیص ممیزات این است که فصول را بشناسیم و اون را دنبال جنس بیاریم. ف فتجد الجنس فرتبه اولا، این به دنبال این که مفاهیم مشترک را شناختیم. ثم اردفه بالفصول، به دنبال این که مفاهیم خاص را تشخیص دهیم. فإن وقع في يدك شيء مقول على كثيرين، اگر یک مفهومی به دست شما افتاد، یک لفظی به دست شما افتاد که بر اشیاء کثیری اطلاق میشه، وطلبت المحمولات الخاصة التي لواحد واحد من الكثيرين من جهت ذلك، شما اومدید رفتید مصادیق این لفظ را شناسایی کردید و خواص هر یک از اونا را به دست آوردید، فرکبت الحد، بعد از اون مفاهیم رو با هم ترکیب کردید و حدی تشکیل دادید، ثم رفعت ما یخص واحدا واحدا، یعنی این حدی که به دست آوردید حدی بود مثلا مال یک نوع یا مال چند نوع. اگر خواص انواع را حذف کنید چیز مشترکی نماند. فرکبت الحد ثم رفعت ما یخص واحدا واحدا، اونی که اختصاص به نوع انسان داشت، فرست داشت، بقر داشت، مثلا هر یک از اینا را حذف کردید، بعد میبینید یه چیز مشترکی باقی نموند. فلم یبق شیء من المعنا مشترکاً فعلا، اگه اینجوری شد بدانید که اسم اون اسم مشترک است، یعنی مشترک لفظی است، و ان تلک الاشیاء لیست متجانستن، این انواعی که خیال میکردید جنس مشترک دارن اینا جنس و متجانس نیستن، یعنی جنس مشترک ندارن. مثال زن، اذا اردت ان تحد کبر النفس، مفهوم کبر نفس رو شما میخواد تعریف کنید، ففعلت ما یجب ان تفعل فی ترکیب، اون دستوراتی که دادیم که برای پیدایش حد چگونه باید مفاهیم به دست آورد، دستورات عمل کردید، به ان قصدت الموصوفین من الاشخاص به کبر نفس، رفتید سراغ اون اشخاصی که متصف به کبر نفس میشند، فطلبت محمولاتهم من جهت کبر نفس، اون محمولاتی که منشأ اتصاف اونا به کبر نفس میشه اونا رو به دست آوردید، فوجدت، به عنوان مثال، القبیادوس الملک، یک ملکی بوده به نام القبیادوس، و اخیلوس شجاع، یک پهلوانی هم بوده به نام اخیلوس، و یک شخص دیگری هم بوده به نام آیس، اینها همه متصف هستند به بزرگی روح، اینها رو به عنوان افراد بزرگی در جامعه میشناسند، کل منهم یسمى کبیر النفس، و وجدت ایزن، از یه طرف اینها متصف به کبر نفس میشن، از یه طرف دیگه وجدت ایزن لوسندروس الصالح و سقراط الفیلسوف یوسفان به کبر نفس، دو نفر دیگه هم پیدا کردید که اینها متصف به کبر نفس میشن، یکی سقراط بوده، یک شم لوسندروس، فطلبت الامر الموجود لواحد واحد منهم، بعد ببینید که این مشخصات اینها چیه، هر یک از اینها را چرا میگفتن کبیر النفس، ففی طبقت الاولا، در اون مثال اولی، اون سه نفری که اول مثال زدیم، تجد واحدا قتل نفسه انفتا من احتمال الضیم، به خاطر اینکه تعبی داشت از این که زیر بار ظلم بره خودکشی کرد. ول آخر اعتقد حقدن لوقوع الزیم علیه اعتقادن لم یفارقه، دیگری دارای یک کینه ای شد، یک کینه همیشگی به واسطه ظلمی که بر او کرده بودن. این تعبیر اعتقد حقدن خیلی روشن نیست، تو اون کتاب ترجمه دیگر چیز اینجوری ذکر نشده، حالا اینجور ما معنا می کنیم، یعنی یک ملکه کینه ای در نفس او پدید آمد. اعتقادا لم یفارق خود و تا آخر این در نفسش باقی بود. البته میشه اعتقادم به معنای همون مثلا تصدیق کرد، ولی خیلی مناسبت نداره. بله اون هم اعقده، اونجاش هم باید بگیم اعقادن مثلا، اینم تعبیر معنوسی نیست. ول آخر قاتل شدیدن لطلب الثأر، و سومی به واسطه اینکه ظلم شده بود بر او برای خونخواهی شدیدن جنگید. اینا خصوصیات هر یک از این دسته اول بود که اینا متصف به کبر و نفس میشن. و فی طبقه ثانیه، این که از کردم تطبیقش خیلی چیز نیست چون در اون کتاب به این ترتیب ذکر نشده، اینا معلوم نیست که آیا اون مثلا ملک بوده که حارب شدیدن، اونجا حارب شدیدن رو اول ذکر کرده، مثلا آیا اون القبیادوس بوده که حارب شدیدن یا خودکشی کرده، این مربوط به داستانهایی است که در تاریخ یونان بوده. و فی طبقت ثانیه تجد واحدا منهما ورد علیه خیر عظیم فلم یعبأ به، یکی از اینا رو پیدا میبینی که خیر عظیمی بهش وارد شده، ظاهرا همون لوسندروس بوده چون سقراط که همیشه در سختی زندگی میکرده. به سبب لم یعبأ به، به سبب انه من کان من البخت، اتفاقی بوده، شانسش بوده، وقتی پولی گیرش اومده، ارثیه بهش رسیده بود مثلا، این اعتنایی بهش نکرد، اهمیتی نداد بهش، به خاطر اینکه خودش نقشی نداشته درش، کار اتفاقی شانسی بود، جای خوشحالی نداره. باید آدم از چیز خوشحال بشه که خودش کرده باشه و این نشانه کمال خودش باشه. ول آخر ورد علیه بلاء عظیم، سقراط هم بلای بزرگی بهش وارد شد، فلم یعبأ به لأن وروده علیه کان به سبب البخت، اونم خودش نقشی نداشت در این، نه که ناراحت هم خیلی نمیشد. فاذا حذفت خواص واحد واحد من الفرقه الاولى، از طبقه اول اگر خصوصیات هر یک از اون افراد را حذف کردی، وجدتهم قد يبقى لهم شيء مشترك، یه چیز مشترکی بین همه اونها باقی میمونه، و هو قله الاحتمال لوقوع الظلم، زیر بار ظلم نرفتن، تحمل نداشتن ظلم. و ازا حذفت خواص واحد واحد من الفرقه الثانیه، از دسته دوم هم وقتی خصوصیاتش رو حذف کردی، یکی بلا بود یکی خیر و ثروت بود، این خصوصیات رو که حذف کردیم، یبقا بقی لهم شیء مشترک و هو قله المبالات به تصریف البخت، اتفاقات شانسی، تحولاتی که در اثر تصادف و اتفاق رخ میده، اینا اعتنایی نداشتن، نمی جهت مشترکیست بین این دوتا. فاذن کبر النفس یقال علی تلک الفرقه، نسبت به اون فرقه اول میگفتیم کبیر النفس، به حد واحده، یک جهت اصلا قله کبر نفس نمیدونیم چی هست، اصلا میخوام بینیم معناش چیه، میگیم که این کبر نفس یعنی چی اصلا، این حالا جهت مشترکشه، بحث سر بحث مشترکه، شما بفرمایید اونجا بخت خوب، اونجا بخت بد، در مورد سقراط بخت سعید، بخت شقی، و در اونجا بخت سعید، این خصوصیاتشه. کلام در مفهوم جنسی است که اصلا می‌بینیم می مفهوم جنسی مشترکی میتونیم بین همه اینا پیدا کنیم، این یک نوع است از ابتدا اینجور تصور می‌کنیم که یک نوع کبر و نفس بود در اون دسته اول حاصل شد، یک نوع کبر النفس است در دسته دوم. اون دسته اول یه جهت اشتراکی دارند، عبارت است از قلت الاحتمال للغیم. دسته دوم هم عدم المبالات بالبخت. ممکنه اینا فصل باشن و یه چیز مشترکی داشته باشن به نام جنس برای اینا. آیا میبینیم میتونیم بین اینا یک مفهوم مشترکی پیدا کنیم که اون را جنس قرار بدیم و اینا را فصل منوع، یا نمیتونیم؟ بس بر باره این فَإِنَّ كِبَرَ النَّفْسِ يُقَالُ عَلَى تِلْكَ الْفِرْقَةِ بِحَدٍ وَاحِدٍ، یعنی با یک معنا، به یک معنا در اونجا اطلاق میشد، و علی هذه الفرقه به حد واحد، و به یک معنای دیگری در اینجا استعمال میشه. و ذالک الحد هو ما یبقى فی کل فرقتن بعد حذف العوارض غیر ذاتیه. چیه اون معنای واحدی که در هر یک از ایناست و حد برای اینا تلقی میشه؟ همون است که بعد از حذف عوارض ذاتیه باقی موند، یکی قلت الاحتمال للزین، یکی قلت المبالات بالبخت. بعد حذف العوارض غیر ذاتیه لکبر النفس التي تخص، اون عوارضی که خاص به هر یک از این فرقه ها بود. خب حالا بریم ببینیم جهت مشترک دارن یا نه. و اما اذا عمدت الى الفرقه الاولى والفرقه الثانيه، حالا اگر بریم سراغ این دوتا معنا و بخوایم خواصشون و ممیزاتشون رو حذف کنیم، ببینیم جهت مشترک ذاتی بین اینا باقی میمونه یا نه. فحذفت خاصیت هذه الفرقه و خاصیت تلک الفرقه لم یبق شیء مشترک، یه چیزی که بین این دوتا مشترک باشه دیگه باقی نمیمونه. فقد علمت ان کبر النفس ليس جنسا، از اینجا معلوم میشه که مفهوم کبر النفس یک مشترک ذاتی بین این دو نوع نیست. ولا معنا واحدا بل اسما، فقط وحدتشون فقط در اسم است، از نظر معنا وحدت ندارن. ولم یمکن کفی مثل هذه ان تم انف ترکیب، در چنین جایی شما نمیتونید ترکیب را باز ادامه بدید تا برسید به یک مفاهیم مشترکی بین اون دوتا و اون را جنس قرار بدید براشون. بل ینقطع بک العمل، کار شما همینجا خاتمه پیدا میکنید. و تجد الاستخفاف بالبخت، دو تا معنای پیدا می کنید، یکی استخفاف به بخت در فرقه دوم، ولی امتعاض لظلم، ناراحت شدن از ظلم، زیر بار ظلم رفتن، ظلم ستیزی. اینا دو تا معنا می بینید. لیسا نوع اینه لکبر نفس، نمیشه گفت اینا دو نوع هستن و جنس مشترک دارن، بلکه اینا دو مفهوم مباین هست. فلیسا کبر نفس کلی ین لهما، نمیشه اونا یه معنای کلی قرار داد و اینا رو دو نوع برای ما. و انما یکون الحد الواحد والبرهان الواحد لکلی واحد، حد حقیقی واحد وقتی ما برای یه چیزی میخوایم بیان بکنیم باید یه کلی واحدی باشد. اگه برای یک افرادی ما یک معنایی رو در نظر بگیریم که جهت اشتراک با افراد دیگه نداشته باشن، این حد واحدی برای اونا معنا نداره. حد مال مفاهیم کلی است، هر کلی هم یه حدی دارند. پس حالا وقتی میبینیم این دوتا حد با هم جمع نمیشن، جامع اشتراک ندارن، پس معلوم میشه یه کلی مشترک بین اینا وجود نداره. و حد واحد و برهان واحد مال کلی واحد است، لال تفاریق الجزئیه. فان الطبیب یهد الصحه من حیث هی صحت کلیه، در علم طب وقتی میگن صحت چیه، معنای کلی صحت رو میگن، نه صحت حاضر فرد و صحت زاکر فرد رو. لا من حیثوهی صحتون صحتون، یعنی صحت های متفرق. و یبرهن علی شفاء العین، یا اگر برهان اقامه میکند که چشم بیمار باید به این صورت معالجه بشه، این چشم خاص و اون چشم خاص، یا این چشم درد یا اون چشم درد رو که نمیگه، بل شفاء العین الکلیه الواقع به معنا واحد علی عیون شخصیه، که به یک معنا در مورد چند فرد استعمال میشه اونا محل بحث قرار میده. و علم انا اذا ابتدعنا فی التحدید من الکلیات، خب پس ما دیدیم یه مشکلی در باب تهدید بود و اون این بود که گاهی توهم میشه که یک معنای عام جنسی است، در صورتی که اینطور نیست. چیکار کنیم که این جور معانی را بشناسیم؟ اگر اول بیاییم از کلیات شروع کنیم، یعنی وقتی میخوایم ترکیب را، تهدید را شروع کنیم، اول بگردیم مفهوم کلی را پیدا کنیم، بعد بریم سراغ دیگه. احتمال اینکه ما در چنین اشتباهی واقع بشیم زیاده. یعنی اون مفهومی را که خیال میکنیم به مفهوم کلی است، در واقع اون مفهوم کلی نباشد و مشترک لفظی باشه. اما اگر از پایین شروع بکنیم و بریم خواص اشخاص را در نظر بگیریم و شروع کنیم به حذف کردن تدریجی جزئیات تا برسیم به مفاهیم کلی تر، در این دام واقع نمیشیم. همونطور که مثالش است. وعلم انا اذا ابتدعنا فی التهدید من الکلیات لم نأمن اسبع اصعب شیء نقع فیه و اجره ایانا الی الغلط. در این دام عجیب مشکل ترین چیزی که ما را ممکنه درش واقع بشیم و بیشتر ما را به غلط بکشاند، ایمن ازش نخواهیم بود. لم نأمن، ایمن نخواهیم بود از دشوارترین چیزی که در آن واقع میشیم و بیشتر چیزی که ما را به غلط میکشاند. و هو اشتراک الاسم الخفی، اشتراک لفظی که خفی است، روشن نیست، مثل موارد روشنی نیست که زود آدم بتونه تشخیص بده که این مشترک لفظی است، مشترک معنوی نیست. در یه مواردی هست که معانی خیلی به هم نزدیکه، اشتراک لفظی خفیگی در اونجا وجود داره. ابتداعا آدم خیال میکنه یه معنای عام میست، اونا جنس قرار میده، بعد میفته تو اشتباه، دیگه تأمینی نداره که از این اشتباه خلاص بشه. و اما از ابتدعنا من المفردات والجزئیات، اگر از اینجا شروع نکردیم از مفاهیم کلی، اول برای شناختن حد شی رفتیم سراغ مفردات و جزئیات، و تصعدنا من طریق المعنا الی الکلیات علی نحو ما مثلنا فی کبر نفس، بعد از اینکه محمولات اون جزئیات را پیدا کردیم، شروع کردیم به حذف جزئیات تا مفاهیم کلی تر را به دست بیاریم. همونطور که مثال زدیم، اگه این کار را بکنیم، امن الوقوع فی اشتراک الاسم، ایمن خواهیم بود از واقع شدن در اشتراک اسم. بله، هیچ منافات نداره. اون تقسیم را گفتن ضمناً بعد از اینکه محمولات ذاتی را به دست آوردید، برای ترتیب ازش استفاده کنید. عمده نقش اونا این بود، نه اینکه خود قسمت بتونه معانی ذاتی به ما بده. بعد از اینکه شما مفاهیم رو به دست آوردید، یعنی فهمیدید جنس کدومه، اون وقت جنس اعلا را باید اول قرار بدید، جنس متوسط دوم. اما این شبه چیز دیگه است، در اینه که اصلا این جنس هست یا نیست. اینجا تقسیم کاری برای ما نمیتونه انجام بده، این مسئله دیگری است اصلا. لأن تضلیل اشتراک الاسم فی الکلیات اکبر، بیشترین جاهایی که آدم مشترک لفظی را با مشترک معنوی اشتباه میکنه در مفاهیم کلی تر هست. و کما ان الغرض المقدم فی القیاس والمصادر علیه للقیاس هو ان یکون مظهرا للتصدیق الخفی، غرض اصلی در قیاس چیه؟ این است که یک تصدیق خفی را برای ما آشکار کند. غرض اصلی در حد هم این است که یک تصور خفیگی را برای ما آشکار کند. پس ما باید توجه داشته باشیم به اون جهات خفا که به وسیله مفاهیم دیگری تبیین بشه. اما اگر اومدیم یه مفهوم خفیگی را به کار بردیم که خودش دارای خفاست و معلوم نیست که آیا این واقعا مفهوم واحدی است یا لفظ واحدی است دارای چند معنا، اون وقت نمیتونیم ما نه برهان صحیح تشکیل بدیم نه حدی صحیح. و كما ان الغرض المقدم في القياس والمصادر عليه للقياس، یعنی اونی که بنا برش گذاشته شده در قیاس، که وقتی ما قیاس میخوایم تشکیل بدیم اصلا بنا بر این است که چیکار کنیم، ان یکون مظهرا للتصدیق الخفی، در قیاس اونی که مبنای کار هست و و غرض اصلی هست اینه که تصدیق خفی را جلی کنی. فکذالک یجب ان یکون الغرض المقدم فی الحد و المصادره علیه للحد، چیزی که برش مصادره میشه و به اون را به عنوان مبنا پذیرفته میشود در حد، باید این باشه که چی؟ ان یکون مظهرا للتصور الخفی، سارا انجام یه لام افتادی، و ان یکون فی غایت الوضوح، تا اون تصور را در نهایت روشنی در بیاریم. و هذا الوضوح قد یستره الاسم المشترک، در چنین مقامی اگر یه لفظی که دارای دو تا معنا است به کار ببریم، این که این وضوح را نمیتونه افاده بکنه، خودش منشأ اشتباه میشه. و قل ما یقع هذا الخلل اذا اخذت من الجزئیات الوحیده، اگر شما کار را از جزئیات و اشخاص شروع بکنید و مفاهیم اونا را به دست بیارید و تدریجا برید سراغ کلیات، این خلل کمتر درش واقع میشه. فانه اذا قیل، حالا یه مثال دیگه میزنیم، مفهوم شباهت یا تشابه، این مفهوم میخوام ببینیم یه معنای واحد است، جنس است یا نه، این از قبیل مشترکات لفظی است. میبینیم در چند جا به کار میریم، گاهی میگیم یک لونی شبیه لون دیگری است، میگیم مثلا رنگ سیب شبیه رنگ فرض کنید زردالو است، گاهی در یک شکلی به کار میبریم، میگیم این زاویه شبیه اون زاویه است چون هر دو حاده هستند مثلا، یا شبیه اون زاویه است در اینکه هر دو منفرجه هستند. پس این مفهوم شباهت را گاهی در الوان و کیف محسوس به کار میبریم، گاهی در اشکال به کار میبریم، و گاهی در چیزهای دیگه هم ممکنه به کار ببریم. میخوام ببینیم یه جور معناست یا دو جور معناست. یا مفهوم حاد، میگیم زاویه حاده، این حاد را در مورد زاویه به کار میبریم، میگیم زاویه حاده. در مورد چیزهای دیگه هم ممکنه به کار ببریم، مثلا کاردی که تیز هست اونم میگیم حاد است، حاد یعنی تیز دیگه. آیا این تیزی که هم در مورد زاویه به کار میبره، هم در مورد بو، در مورد از کنم اجسام از لحاظ برندگی یا اینها، این به یک معناست یا دو معناست؟ فَإِنَّهُ اِذَاقِ لَوْنٌ شَبِيهٌ بِلَوْنٍ، تکیه روی این کلمه شبیه هست، و شکلون شبیهون به شکلین. فا این اتا من جانب شبه، اگر شما بگید که خب این دوتا شباهت هست در اینجا، شباهت رو ما جنس قرار میدیم، این مفهوم عام نیست، از اینجا اگر شروع بکنید، امکن ان یغلط و یظن انه معنا واحد، و خصوصا از هو من العوارض ذاتیت بالکیفیه، مخصوصا وقتی دقت بکنید که هم لون از قبیل کیفیات است، هم شکل از قبیل کیفیاته، لفظ شباهت هم در اینجا به کار میره، پس معلوم میشه از عوارض ذاتیه مخصوص به کیف است. این تأیید میکنه اینکه تصور کنید که یک معناست. و اما از اتهام جان به شکل و لون، اما اگر از اینجا بیایید سراغ برید سراغ اشکالی که متصف به شباهت میشوند و الوانی که متصف به شباهت میشن، اینا رو از اینجا شروع کنید. فنظره ایه شکلن شبیهون به شکل، ایه شکلن شبیهون به شکلن، کجا میگیم یک شکلی شبیه شکل دیگری است؟ فکان ذالک شکلن یساوی زوایاه و زوایا شکلن آخر، میبینیم اون وقتی میگیم یک شکلی شبیه شکل دیگری است که زوایای اون با هم مساوی باشن، دو تا مثلث وقتی میگیم اینا شبیه هم هستن که زوایاشون نظیر به نظیر با هم مساوی باشه. و تتناسب اضلاعهما علی التناظر، نسبت بین اضلاعشون نظیر به نظیر متناسب باشه. ثم نظر، اینو در مورد اشکال به این معنا به کار میبریم، وقتی میگیم دو تا شکل با هم مساویان، دو تا مثلا مثلث با هم متضافیان، به این خصوصیات زوایاشون مساوی باشن و اضلاعشون با هم تناسب داشته باشند نظیر به نظیر. اما در مورد لون، وقتی میگیم لونی شبیه به لون دیگری است، این شباهت به کجا در کجا به کار میبریم؟ ثم نظر ای لون شبیه به لون، فکان ذلک لونن یشارک اللون فی لونن آخر فی الخاصته مشارکتن یکون انفعالها منهما واحده. وقتی میبینیم انفعال حاسه ما از دو لون شبیه به هم هست، شریک هست، یک جور انفعال در ما پدید میاد، اون وقت میفهمیم که این دو تا لون با هم شباهت دارن. کان ذالک یعنی وحش مشابهت لون عبارت خواهد بود از این که لونی مشارک باشد با لون دیگر در حاسه، مشارکتی که موجب این باشد که انفعال از اون دوتا یکسان باشد. خب حالا این خصوصیات ازش حذف کنیم. در مورد اشکال این خصوصیت مثلا تساوی زوایا یا تناظر اضلاع را حذف کنیم، تناسب اضلاع. از لون هم این جهت انفعال مشترک حاسه را از اون دوتا لون اینا حذف کنیم. خب چی میمونه مشترک بین این دوتا؟ بین دو لون شبیه با دو شکل شبیه چه چیز مشترک میمونه؟ هیچی. و ازا حذفت الخاصت این من الشبیهین لم یبق شیء مشترکون. پس میفهمیم که شباهت یک مفهوم جنسی در این دو مورد نیست. شباهت در اشکال به یک معناست و در الوان به معنای دیگری است. فامنه یا امنه اون شخص وقوع غلط را از اتفاق اسم از ناحیه اشتراک لفظی در امان میمونه، ایمن میشه. و کذالک حال الحاد، لفظ حاد هم در صوت به کار میره هم در شکل به کار میره. مثل زاویه، گاهی زاویه میگیم حاد است، گاهی میگیم صوتیز حاد. در بو هم به کار میره، بوهای حاد هم میگیم، بوهای تیز زننده. خب آیا این مفهوم حاد در اینجا یک معناست یا در کارد هم میگیم تیز هست؟ وقتی دقت میکنیم و میبینیم خصوصیات هر یک از اینا چی هست، اون خصوصیاتی که هست میکنیم، اون جهت مشترکی باقی نمیمونه بین اینا. پس میفهمیم مفهوم حاد مفهوم واحدی نیست. فبینن ان الابتداء فی التهدید من الانواع ثم ترکیبها بعضها الى بعض لظهور حد الجنس افضل و اقرب الى الاحتیاط. پس برای اینکه ما ایمن از خطا باشیم، اول باید بریم حد نوع به دست بیاریم. حد نوع را از چرا؟ از راه بررسی اشخاص و محمولاتی که برای اون اشخاص هم میشید و تشخیص ذاتیاتش در زیاد. بعد از اینکه حد نوع به دست اومد، انواع را با هم مقایسه کنیم، جهت مشترک ذاتی بین اونا را پیدا کنیم. اگر با حذف خصوصیات منوع یک مفهوم ذاتی مشترکی بینشون موند، اون میشه جنس، و الا معلوم میشه که این انواع از هم متباینن و جنس مشترک ندارن. صلی الله علی محمد و آله.